رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله خبری نیز با شما در ابتدا سرخط اخبار. مجلس نمایندگان و سازشنامه نظامی با بریتانیا را تصویب کرد. 100,000 کارمندان نیروهای دولتی آمریکا به کار برگشتند. دادگاه روسیه زمان بازداشت آرهان زینالف را تمدید کرده است و دانشمندان روس یک انگیزنده نوی ویروس HIV را آشکار کردند. تفصیل خبرها. پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه سازشنامه را تصویب کرد که اجازه می‌دهد سربازان بریتانیا هنگام ترک افغانستان از قلمرو تاجیکستان استفاده برند. بر اساس این سند همچنین مهمات نظامی بریتانیا را می‌توانند از طریق خاکی تاجیکستان به آن کشور برگردانند. بریتانیا عهد داده است که در عوض به ارتش ملی تاجیکستان کمک خواهد کرد. بریتانیا در افغانستان 9500 سرباز دارد که باید تا آخر سال 2014 آن کشور را ترک کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. پس از دو هفته رخصتی بیمزد، 100,000 نفر از کارمندان نیروهای دولتی ایالات متحده به سر کار برگشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامی چهارشنبه سندی را امضا کرد که خطر ورشکستگی مالی حکومت را رفع نمود و هم اجازه داد کار نیروهای حکومتی پس از توقف 16 روزه از سر گرفته شود. سند مذکور بعد مدت کوتاهی از آن امضا شد که مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری حزب جمهوری خواه و سنات به رهبری حزب دموکرات سر آن سند به موافقه رسیدند. وکیلان آمریکا تا همین روز فرصت داشت که قرار درباره مبلغ گذاری کار حکومت و بالا بردن سقف قرض دولتی آمریکا را قبول کنند. در عکس حال ممکن بود حکومت ایالات متحده مفلس و یا ورشکسته شود. دادگاه در شهر مسکو امر داد آرهان زینالف فرد متهم به قتل جوان روس در تا روز 16 دسامبر در بازداشتگاه نگه داشته شود. آرهان زینالف را به قتل یگور شربکوف متهم می‌کنند که این کشتار سبب آشوب‌های خشونت‌آمیز علیه مهاجران در مسکو شد. آرهان زینالف در دادگاه گفته است که بی‌گناه است و جوان روس را نکشته است. قبلا او گویا اعتراف کرده بود که روز 10 اکتبر برای دفاع از خود یگور شربکوف را کور زده است. وزارت امور خارجه آذربایجان روز پنجشنبه رفتار دغلانه ماموران انتظامی با آرهان زینالف را محکوم کرد و هم عملکرد مطبوعات روسیه را که زینالف را قبل از محاکمه جنایتکار نامیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید گناهکاران صدمه مرگبار در شهر دوشنبه را به جوابگری خواهند کشید که یکی از آنها فرزند امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهنی تاجیکستان است. محمد الله اسدالیف سخنگوی وزارت در این باره به رادیوی آزادی گفت:
نوبت از اون که گناهکار فرزند کی است، او حتما از جانب مقامات کارهای داخلی و جوابگری جنایتی کشیده می شود. عین زمان پرونده نسبت این جنایت باز کرده شده است و هر نفری که در این صدمه گناهکار است به جوابگری جنایتی کشیده می شود.
در صدمه مرگبار شهر 9 اکتبر در مرکز دوشنبه 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزارت قبلا گفت که صدمه با عیب رسول امان الله پسر 16 ساله منصبدار تاجیک سر زده است و بعدا مطبوعات تاجیکستان میگفتند که مقامات میخوان این جنایت را پرده پوش کنند. قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه روز پنجشنبه گفت دور بعدی کنفرانس صلح با نام ژنو 2 روزهای 23 و 24 نوامبر صورت میگیرد. قدری جمیل در این باره در شهر مسکو سخن گفت ولی سازمان ملل این خبر را تا کنون تایید نکرده است. به گفته قدری جمیل شاید زمان همایش جهت یافتن راه حل سیاسی مناقشه در سوریه تغییر کند ولی این نشست نباید دیرتر از ماه دکبر صورت بگیرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه اظهار کرد که سعی دارند تا نشست صلح میانه های ماه نوامبر برگزار شود. عین زمان سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی گفت که تفتیش نصفی از انبارهای اسلحه کیمیایی سوریه را انجام داده است. بعد از قتل 1400 نفر با گاز زرین در نزدیکی شهر دمشق آمریکا و روسیه به موافقه رسیدند که ذخیره های اسلحه های کیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 نابود کرده شود. و دانشمندان روس میگویند یک انگیزنده نوی ویروس HIV ایدز و یا نارسایی مسمومیت بدن را آشکار کردند که با سرعت بلند پهن می شود. پژوهشگران شهر کلساو در ولایت نوسیبیرسک روز پنجشنبه با نشر بیانیه گفتند انگیزنده ناکامل ویروس نارسایی مسمومیت بدن با نام 02AGA را بار اول سال 2006 در نوسیبیرسک آشکار کردند و حالا نصف از مبتلایان ویروس نارسایی مسمومیت بدن در منطقه همین انگیزنده را دارند. ناتالیا گاشنیکوا مدیر بخش ویروس شناسی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی شهر کلساو گفت انگیزنده نو شاید بدترین نوع ویروس HIV در روسیه باشد. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تورنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه تاجیکستان در عوض کمک به ارتش بریتانیا از این کشور چی خواهد گرفت؟ غلامداری در زمان معاصر به شکل‌های گوناگون و وحشتناک از جمله در تاجیکستان. محاکمه پر سر و صدای ملای جادوگر در شهر دوشنبه شروع می‌شود و یک مشتری تاجیک رقیب اولش را در مسابقه جهانی در آلماتا شکست داد. طبق در خبرها نیز گفتیم مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه را تصویب کرد که به حکومت بریتانیا اجازه می‌دهد هنگام برگردانیدن سربازان و مهمات نظامیش از افغانستان از قلمرو تاجیکستان هم استفاده برد. انتظار می‌رود تا آخر سال 2014 بسیاری از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و بعضی از کشورهای غربی تاجیکستان را هم به حیث یک راه خارج شدن از افغانستان انتخاب کردند. تاجیکستان که گفته است همیشه آماده است در استقرار صلح در افغانستان کمک کند، در عوض مساعدت به ترک نیروهای ناتو امیدوار است که برای تقویت ارتش ملی خود تجهیزات و جنگ افزارهای غربی نیز به دست بیاورد. شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه ترانزیت اموال و نیروهای بریتانیا از افغانستان به واسطه قلمرو تاجیکستان را به تصویب رساند. بر اساس آن نیروهای بریتانیا از راه هوایی و تجهیزات نظامی آن با راه زمینی حدود تاجیکستان را عبور خواهند کرد. سیف الله گیوف عضو کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان ضمن معرفی این سند حقوقی گفت:
البته در اینجا مبلغی با مو ورید میکنم و اون پرداخت های پولی پیشبینی شده است، لکن چی قدر اینش معلوم نیست.
همچنان مشخص نیست که چی تعداد از نیرو و تجهیزات بریتانیا به واسطه تاجیکستان انتقال خواهد یافت. گفته می شود این ارقام دیرتر معین خواهد گشت. درباره مسیرهای حرکت کاروانهای حربی بریتانیا از افغانستان تا شمال تاجیکستان نیز جزئیات دادن نشد، ولی ظاهرا وکیلان مجلس از این تفصیلات آگاهی داشتند. یکی از آنها رهبر حزب کمونیست شادیش عبدالله به رادیو آزادی گفت طبق این سند هواپیماهای نظامی بریتانیا در حالتهای اضطراری می توانند از همه فرودگاههای تاجیکستان استفاده برند.
همه فرودگاه های تاجیکستان در اختیار آنها است که فرودگاه های ما در سطح بین المللی است. هم فرودگاه کولاب است، هم دوشنبه است، هم چندین فرودگاه دیگر خجند است دیگر دارد. کدام وزنین ترین چیزی انتقالی هم باشد
ولی با گفته جناب شبدولوف لوازمات و تجهیزات نظامی نیروهای بریتانیا از گذرگاهی پنج پایان وارد تاجیکستان خواهند شد. برای این گذرگاه روی بین المللی و پول روی رودخانه پنج ساخته شده است. این پول با سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا در سال 2008 ساخته شده با عبور تکنیکای وزنی حربی توبوور است. یک منبع نزدیک به مقامات حربی تاجیکستان میگوید کاروانهای حربی بریتانیا از پنج پایان به واسطه نویهای رودکی کفرنیهون، فیض‌آباد، نوراباد و جرگتول با اوش و از آنجا به بیشکک رسی پر خواهند شد. هرچند بریتانیا تا حال تنها با تاجیکستان سازشنامه ترانزیت اموال و نیروهایش از افغانستان را امضا کرده است، لندن با تاشکند نیز گفتگوشونی دارد تا از راه آهن ازبکستان استفاده کند. سفیر بریتانیا در تاجیکستان روبین اورت اسمیت پس از امضای یادداشت تفاهم با مقامات تاجیکستان در ماه اپریل سال روان گفته بود که کشورش در عوض رضایت دوشنبه به باز کردن حریم هوایی و زمینیش برای خروج نیرو و تجهیزات بریتانیا به تاجیکستان یک مقدار تجهیزات موثری حربی و فنی خواهد داد. اما این نکته در سند نهایی ذکر نشده است. سیف الله گیوف عضو کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان گفت دوشنبه از لندن خواسته است تجهیزات مشاهده شبانه را برای تحکیم دیدبانی مرز تاجیکستان و افغانستان به مرزبانان تاجیک واگذار کند. احتمال می‌رود خروج نیروها و انتقال تجهیزات بریتانیا به زودی شروع شده تا پایان سال 2800 و سال آینده 5200 نظامی این کشور از افغانستان برآورده شوند. بریتانیا در افغانستان افغانستان 9,500 سرباز و افسر، 11,000 کانتینر تجهیزات نظامی و نزدیک به 3,000 سریح پوش دارد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب سازشنامه ترانزیت نیروها و مهمات نظامی بریتانیا از طریق قلمروی تاجیکستان، گزارش دیگری برنامه هم در باره تاجیکستان است، ولی بعد از یک آگهی کوتاه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
Work Free Foundation یک سازمان مبارزه با غلامداری معاصر بار اول شاخصی را نشر کرد که نشان می‌دهد در کدام کشور خطری به بردگی گرفتار شدن زیاد است. در این میان موریتانیا یکی از کشورهای آفریقایی در مقام اول است، ولی به گفته Work Free Foundation نصف 3 میلیون نفر از غلامان معاصر در هند هستند. در چین هم تقریبا 3 میلیون نفر و بردوار در ساختمان و دیگر کارهای سخت استفاده می کردند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد می گوید در تاجیکستان نیز این مشکل وجود دارد.
شاید بسیاری ها بگویند که در تاجیکستان دیگر کسی مثل غلام کار نمی کند و یا ارباب کمال ها وجود ندارند که آدینه ها را بردوار کار فرمایند. اما این تصور خطاست، زیرا بنابر یک گزارش تازه ممکن است در تاجیکستان حالا از 23 تا 25 هزار نفر را مثل آدینه استثمار کنند و آنها هم چیزی گفته نتوانند و یا شهروندان کشور مثل غلام در خارج استفاده شوند. در نخستین شاخص بین المللی بردگی که سازمان فالک فری فوندیشن روز 17 اکتبر نشر کرد، تاجیکستان از نظر خطر استثمار بردگی در بین 162 کشور در مقام 70 قرار دارد که مقام خوبی نیست. پروفسور کیوین بیلز مؤلف گزارش مذکور در این باره به رادیو آزادی گفت:
عدم والایت قانون، میزان بلند جنایتکاری، رفتار با اقلیت‌های ملی و مذهبی سبب می‌شود که باور کنیم خطر گرفتار شدن به بردگی در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بلند است.
بسیار می‌شنوید که در خود تاجیکستان بعضن مردی کاران فقیر را بعضی از افراد بی انصاف از صبح تا شام کار می‌فرمایند، ولی در عوض به آنها پول ناچیزی داده و از درگاه خود می‌رانند. دیگر اینکه سالانه ده ها زن تاجیک را از راه فریب به خارج به خصوص به کشورهای عربی میبرند و به تن فروشی مجبور میکنند. حادثه اخیر و نادری که ثبت شد افتتاح پرونده جنایی علیه شهروند بنگلادش است که هموطنان خود را با راه فریب به تاجیکستان آورده و بردوار کار فرموده و پول ایشان را هم نداده است. با وجود این همه، خطر بردگی و استثمار غلامانه در تاجیکستان در مقایسه با روسیه و آذربایجان و ازبکستان همسایه هم کمتر بوده است که در اخیری معرکه آموی پختچین را غلامداری دولتی خواندند. تاجیکان حتی اگر در وطنشان استثمار نشوند، اما عمدتاً برای کار به روسیه، یعنی به کشوری می روند که بیشتر از 500,000 نفر مثل غلام استفاده می شوند. از نظر خطر گرفتاری به بردگی، روسیه در مقام بسیار بد ششم قرار دارد که مهاجرین کاری را از سراسر آسیای مرکزی و دیگر کشورهای شوروی سابق جذب می کند. به گفته کیوین بیلز، مهاجران آسیب پذیری که جمهوری مالداو، اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه می روند، بعضاً در ساختمانها و کشتارهای عظیم مثل غلام استثمار می شوند.
ما می دانیم که در روسیه و کشورهای زیاد دیگر از تفاوت قومی و مذهبی سوء استفاده می کنند. یعنی اگر مردم غیر روس باشند، آنها را غالباً بر دوام کار می فرمایند و استثمار می کنند. دیگر این فساد و رشوه‌خواری یک عامل بسیار قوی است که شرایط را برای بردگی فراهم می کند. و می دانیم که فساد در روسیه بسیار زیاد است. یعنی مردمی آسیب پذیر و فقیر که از طرف قانون حمایت نمی شوند و شرایط بردگی هم فراهم می شود.
در این گزارش آمده است که در روسیه بعضی از مهاجران را حتی به گدایی، فروختن مواد مخدر و کارهای خطرناکی به مثل جمع‌آوری پرتاب مجبور می کنند. در گزارش آمد است که حتی در ساختمان‌های تأسیسات بازی‌های المپیک زمستانه در شهر ساچی نیز تعدادی از مهاجران را غلاموار کار فرمودند. در مجموع بر طبق گزارش فالک فری فوندیشن، یک سازمان مبارزه با بردسازی، در سراسر جهان تقریباً 30 میلیون نفر بردوار کار می‌کنند و از این نظر موریتانیا در مقام اول بوده است. در این کشور تقریباً 4 میلیون نفر بیشتر از 150 هزار نفر را غلاموار کار می‌فرمودند. با وجود این، مشکل عمده به گفته کیوین بیلز، بسیاری از حکومت‌ها این مسئله را نادیده می‌گیرند و هدف نخستین شاخص بین‌المللی غلامداری به گفته کیوین بیلز خاتمه دادن به همه بی‌اعتنایی و همین گونه به غلامداری در زمان معاصر است.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و در حاشیه این گزارش در تارنمای رادیو آزادی یک نفر خود را اکسپرت معرفی کرده و گفته است در نزد بازار سلطان کبیر، بازار زلیانی و 82 میکراریان در دوشنبه و دیگر جایها کمش 15,000 شخصان بی خانه و در اساساً از ولایت کلاب غلامانه کار میکنند، در چردکا و تگ کبرکا زندگی میکنند. من اون قسم بزرگی را که برای تنفروشی و دیگر کارهای وزنین از طرف منصبداران استفاده میشوند حساب نکردم. به فکرم در تاجیکستان بیشتر از 350 هزار نفر غلاموار استفاده میشوند، نوشته است این کاربر وبسایت رادیو آزادی. و یک نفر دیگر کنایه زده است که بجز از 5 تا 10 درصد دیگر همه در تاجیکستان برده هستند. و شما چی نظر دارید؟ اگر گفته ایشان را نادرست میدونید، پس با آنها در حاشیه همین گزارش در تارنمای رادیو آزادی پاسخ دهید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک هیئتی از کارشناسان اتحادیه اروپا به تاجیکستان سفر کرده است تا به همپیشگان خود در کشور تجربه محیط زیست را بیاموزد. نمایندگی اتحادیه اروپا میگوید دورهای آموزشی با شرکت هیئتی اروپا در دوشنبه دو روز ادامه خواهد کرد. و خبرنگاری رادیو آزادی سرنوز روح الله با آناتولی کروتوف رهبر این هیئت صحبت داشت و در باره مشکلات عمده زیست محیطی در آسیای مرکزی از جمله ذخیره های آب و نیروگاه برقی آبی راغون هم پرسید. اما سوال اولی سرویناز در باره برنامه های استراتژی زیست محیطی منطقه و هم هدف حیاتی ایتالیا اروپا بود.
робочі групи по охороні окружающей среди изменения климата. Встреча рабочих
برنامه ارزیابی استراتژی اکولوژی قبول قرارهای استراتژی برای تامین به حسابگیری جنبه‌های اکولوژی و دیگر جنبه‌های رشد استوار را پیش بینی می‌کند. ما در دایره این برنامه به اکولوژ‌های کشورهای آسیای مرکزی تجربه اروپایی می‌آموزونیم. از این روز گذراندن درس‌ها برای کارشناسان این ساحه را در این کشورها از جمله در تاجیکستان هم پیاده کردیم. در این دوره آموزشی 6 نفر پژوهشگران محیط زیست اروپا و تاجیکستان آمدند. قرار است در چارچوب این برنامه روزهای 13 و 14 نوامبر سال جاری در شهر استانه قزاقستان یک نمایش منطقوی نیز برگزار کنیم که به آن کارشناسان ساحه زیست محیطی از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دعوت می‌شوند.
числе приедут наши уважаемые коллеги из разных стран.
تاجیکستان دو مسئله عمده دارد که بحث آن منطقه شده است، یکی نیروگاه آبی برقی راغون و دومی کارخانه تالکو. در حالی که تالکو فیلترهایش را عوض کرد، اما ازبکستان دعوا دارد که این کارخانه محیط کشوری او را ویران کرده است. نظر شما به این چی است؟
знаете, откровенно говоря, я небольшой специалист в области охраны воздуха. Поскольку я понимаю, что все алюминиевые,
هرچند من در مسئله زیست‌محیطی پژوهشگر نیستم و از زیان کارخانه‌های تولید آلومینیوم آگاهی ندارم، ولی می‌دانم که کارخانه‌های تولید آلومینیوم با تکنولوژی‌های فرسوده و کهنه کار می‌کنند و با محیط زیست پرتو زیاد زیان‌آور خارج می‌کنند. در این مورد از نقطه نظری من باید هنگام اختلاف نظرها همیشه امکان هست که به همسایه های خود گفتگو کرد و از آنها مشورت پرسید، زیرا در ما میگویند همسایه ها را به ما خدا عطا میکند و ما نیز یک راه داریم، این هم باشد سوزش به آنها. ولی راه اصلی جلوگیری از بستن کارخانه ҳамчунин иваз кардани технологияҳои фарсуда бо фановариҳои муосири тавлиди алюминий мебошад.
Что путь к достижению соглашений, как с точки зрения Рагуна, так и с точки зрения алюминиевого комбината, конечно, есть.
Давлати Тоҷикистон ва ҷомеаи он алоқаманди сохтмони нерӯгоҳи Рогун ҳастанд, чун танҳо аз ин тариқ метавон ниёзмандии кишварро бо нерӯи барқ баровард. Аммо ин қазия ба ҷанбаи сиёсӣ табдил ёфт. Шумо ҳамчун пажӯҳишгари муҳити зист ба ин чӣ назар доред?
Ну, потому что это потому что большая политика вовлечена в принятие таких серьезных решений. Это действительно, это, к сожалению, к моему личному, вот я убежден, что к сожалению...
Дар вақеъ Тоҷикистон ниёзманди ба барқ доранд. Аммо мутаассифона ба андешаи ман имрӯз ин мавзу ба сиёсати бузург табдил шудааст. Дар асл сохтмони нерӯгоҳи обии Роғон мавзӯи иқтисодӣ ва зисти муҳитӣ аст. Аммо ҳоло он фаротар аз он рафта ба сиёсат табдил шудааст. Аз сӯи дигар ба андешаи ман Тоҷикистон аз нигоҳи зисти муҳитӣ дар дунё беҳтарин аст. Зеро Тоҷикистон миёни кишварҳои Осиёи Миёна ҳавои хуб дорад ва ҳам бо захираҳои обӣ беназир аст. Дар ин замина аз миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ Қирғизистон ба Тоҷикистон наздикӣ дорад.
Кыргызстан. То есть Кыргызстан, Тоҷикистон довольно близко с точки зрения качества природной среды. Уникальная страна.
Анатолий Крутов, рабари хайти коршуносони муҳити зисти Итиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон бо радиои Озодӣ соҳбат мекард. Нафаси тоза мехоҳам.
Дари Озодиро кушоед.
Куҷо?
ozodi.org. Як клик то Озодӣ.
Нафаси тоза.
Тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. ozodi.org. Як клик то Озодӣ. ozodi.org.
قرار است روز جمعه محاکمه پر سر و صدای اسدالله ابراهیموف یک ساکن ناحیه رودکی شروع شود که او با نام ملای جادوگر در مطبوعات تاجیکستان نام برآورده است. اسدالله ابراهیموف را به اذیت و آزار جنسی زنان متهم می‌کنند. نشر نوار ویدیویی دست دراز این مرد به یک زن در اینترنت خشم کاربران را برانگیخت و هیاهوی را در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان به بار آورد. گنجینه گنج همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادگاهی نویه سینوی شهر دوشنبه فردا جمعه 18 اکتبر با بررسی پرونده جنایی علیه اسدالله ابراهیموف معروف با ملای جادوگر شروع میکند. مسئولین دادگاهی نویه سینو روز پنجشنبه 17 اکتبر ضمن تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفتند که مرافع دادگاهی پس از ظهر روز 18 اکتبر تحت رئیسی اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاهی نویه سینو صورت میگیرد. این مسئولان گفتند هرچند به این پرونده مهر مخفی زده نشده است، اما طبق قانون مرافع دادگاه پشتی درهای بسته صورت میگیرد، زیرا به حیات جنسی شهروندان ربط میگیرد. مسئولان دادگاه از ارائه جزئیات بیشتر در مورد پرونده ملای جادوگر خودداری کردند. تفتیش پرونده اسدالله ابراهیموف توسط دادستانی ناحیه سینو در اولهای ماه جاری انجام یافته و به دادگاه فرستاده شد. مفتیش پرونده را بهرالدین اموموف از دادستانی تونی ناحیه سینو برداشت داشت و با گفته وی علیه اسدالله ابراهیموف از روی بند 139 کدکس جنایی تاجیکستان حرکت های زوراوری خصوصیت شهوانی داشته اتهام اعلام شده است. در صورت ثابت شدن گناه اسدالله ابراهیموف با او از 5 تا 7 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. در همین حال گفته می شود با جز اتهام حرکت های زوراوری خصوصیت شهوانی داشته نسبت ملای جادوگر عیب های دیگری نیز اعلان شده است، اما مقامات تا زمانی بررسی پرونده در دادگاه از اظهار آن خودداری میکنند. ضمن در حدود دو ماهی پیش نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش گردیدند که بحث پرشور را به بار آورد. در نوار یک زن و یک مرد حضور دارند که یک طبیب و دیگری بیمار است. طبیب با قرائت سوره ها به بدن زن دست میزند و طوری رفتار میکند که گویا حرکت های شهمانی بخش از تبابت باشد. مقامات تاجیک این نوا را محکوم و مولای جادوگر را که اسدالله ابراهیموف نام داشته گفته می شود از فرزندان یک روحانی با نفوذ کشور بوده است بازداشت کردند. بخش نوار شهمانی در یوتیوب بحث های داغی را در شبکه های اجتماعی کشورهای همسایه به بار آورد. بحث کننده ها از آن ناراضی هستند که این مرد با سوء استفاده از کلام مقدس به هدف های شهوانی اش رسیده است. اما خبر بازداشت مولای جادوگر را وزارت کارهای داخلی طریق تارنامه خود چنین بیان کرده بود. شهروند ابراهیموف اسدالله خلیلویچ سال تولدش 1966 ساکن شهر دوشنبه کوچه لوچوب روز 12 آگوست سال روان از حالت عاجزانه ارز سال تولدش 1988 استقامت کننده ناحیه رودکی استفاده نموده در منزل استقامتیش با او حرکت های داره خصوصیت شهوانی کرده است. سخنگوی وزارت شرح داد است که بازداشت شده با بهانه از طریق دعاخانه از مریضی رها کردن دختران به آنها مناسبتی محرمانه داشته است. از شعبه میلیسیای ناحیه سینوی پایتخت به رادیو آزادی خبر داده بودند که اسدالله ابراهیموف را کارمندان این شعبه دستگیر کردند. نرزالله نیدایف که قبلا به صفت ناظر منطقه این ناحیه در کوچه لوچوب فعالیت کرده است میگوید اسدالله ابراهیموف از خانواده با نفوذ روحانی و برادرش عبیدالله پیشنماز مسجد جامع است، اما او در مورد تحصیل دینی داشتن یا نداشتن اسدالله ابراهیموف اظهار بی‌خبری کرد. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در برنامه‌های بعدی رادیوی آزادی خواهم گفت که محاکمه چگونه صورت می‌گیرد و گناهکار را تا به چند سال زندان و یا محکوم خواهند کرد یا چه جزای دیگری خواهند داد. برنامه را بعد یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و در پایانی برنامه با اتفاق همکارم نصرالله لطیف سری میزنیم به میدانهای ورزشی.
جامعه آسیای مرکزی برای جایزه های رئیس فدراسیون بین المللی شاهمات کیرسن ایلیومژینوف در شهر دوشنبه با شرکت 37 شطرنج باز از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد. بعد جمع‌بستی 5 دوری مسابقات، استاد بین المللی جهانگیر واحیدوف از شهر سمرقند ازبکستان با 4.5 امتیاز پیشصفی یگانه می باشد. گراسمیستر های بین المللی پیوتر کاستینکا از قزاقستان و فرخ اموناتف از تاجیکستان، اینچنین استادی بین المللی کیریل کودیرینف از قزاقستان با 4 امتیازی در جایهای از دوم تا چهارم قرار دارند. در بین زنان گراسمیستر نفیسا مومینوا از ازبکستان نتیجه بهترین از 5 بازی 3 امتیاز به دست آورده است. الهام یونوسف معاون رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید گفت که این مسابقات بسیار شکوه گذاشته ایستاده و 4 دور دیگه مونده است و در همین 4 دور باید غالب معین شود.
خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی بوکس جهان که در شهر الماتای قزاقستان جریان دارد، بعد شهریار احمدوف در وزن تا 52 کیلو، باز یک مشتزنی تاجیک شفقت جان رحیموف در وزن تا 64 کیلو به دور دوم راه یافت و به رقیبش ادیلسون جوستینا از انگولا پیروز شد. شفقت جان رحیموف در دور دومی مسابقات روز 18 اکتبر با برانیمیر ستانکوویچ از سربیا قوازمایی خواهد کرد. در مسابقات جهانی باز 4 مشتزنی تاجیک اوراز افضلشویف، انور یونوسف، نوروز جفویف و مهراجدین کریموف در دورهای مقدماتی رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، کنفدراسیونی فوتبالی آسیا ایران را میزبانی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 14 ساله اعلان کرد. در مرحله نهایی مسابقات 8 دسته منتخب نورسان عربستان سعودی، عراق، کره جنوبی، کره شمالی، تایلند، تیمور شرقی، تاجیکستان و ایران شرکت می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایانی بخشی دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید و تا این لحظه همراهی ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. نیم ساعتی دیگر داریم برای برنامه‌های جالب دیگر.